جلسه دوم، جاذبه در چیست؟ عزیزان من، صبحی زود پیش از طلوع خورشید مردی ماهیگیر به رودخانه رسید. در ساحل به چیزی برخورد کرد که به نظر کیسه ای از سنگ می آمد. کیسه را برداشت، تورش را در کناری نهاد و در ساحل منتظر طلوع خورشید شد. او منتظر دمیدن شفق بود تا کار روزانه‌اش را شروع کند. با تنبلی سنگی از آن کیسه درآورد و به میان رودخانه آرام پرتاب کرد. سپس سنگی دیگر انداخت و یکی دیگر. در سکوت بامدادی صدای برخورد سنگ با آب برایش خوشایند بود. پس یکی یکی سنگ‌ها را به درون رودخانه پرتاب کرد. خورشید به آرامی بالا می‌آمد. تا این وقت او تمام سنگ‌های آن کیسه را به جز یکی که در کف دست نگه داشته بود به میان رودخانه انداخته بود. وقتی که در نور خورشید به آنچه که در دست داشت نگاه کرد، قلبش تقریبا ایستاد. نفسش بند آمده بود. یک قطعه الماس در دست داشت. او یک کیسه از این الماس ها را به رودخانه پرتاب کرده بود. این آخرینش بود که در دست داشت. فریاد کشید، گریه کرد. او اتفاقی به چنین گنجینه‌ای برخورد کرده بود، ولی در تاریکی ناخواسته تمامش را دور انداخته بود. به نوعی ماهیگیری خوش اقبال بود، هنوز یکی باقی مانده بود. پیش از این که این یکی را نیز دور بیندازد، نور دمیده بود. مردم عموماً اینقدر هم خوش اقبال نیستند. تمام زندگیشان طی می‌شود و خورشید هرگز نمی‌دمد. صبح هرگز در زندگی آنان وارد نمی شود. آن نور هرگز فرا نمی رسد و آنان تمام الماس‌های زندگی را پرتاب کردند و پنداشتند که آنها قلب سنگ بودند. زندگی گنجینه‌ای گران قیمت است، ولی ما هیچ کاری به جز هدر دادن، اسراف و برباد دادنش با آن انجام نمی دهیم. حتی پیش از این که بدانیم زندگی چیست، آن را هدر داده ایم. زندگی بدون تجربه آن چیزی که در آن پنهان بوده به پایان می رسد. در این 3 روز آینده می خواهم نکاتی در مورد گنج‌های زندگی برایتان بگویم، ولی برای کسانی که آنها را قلب سنگ فرض کرده‌اند، اینکه چشم‌هایشان را باز کنند و ببینند که آنها الماس هستند بسیار دشوار است. و کسانی که زندگیشان را با دور انداختن آن الماس ها به هدر داده اند، رنجیده خواهند شد. اگر با آنان بگویی که آنها الماس بودند و نه قلب سنگ، آنان آتش خواهند گرفت. نه به این سبب که آنچه گفته می شود نادرست است، بلکه به این سبب که این نشانگر خطای ایشان است. زیرا این به یادشان می آورد که چگونه گنج های پر ارزشی را دور انداختند. ولی مهم نیست که چه مقدار از گنج از دست رفته. حتی اگر هنوز یک لحظه از زندگی باقی مانده باشد، باز هم چیزی میتواند نجات بیابد. هنوز هم چیزی میتواند شناخته شود. هنوز هم چیزی میتواند کسب شود. در جستجوی زندگی هرگز چنان دیر نیست که انسان احساس نومیدی کند. ولی ما در جهل خود، در تاریکی خود فرض کرده ایم که در زندگی هیچ چیز جز قلب سنگ و سنگ وجود ندارد. آنان که تحت تأثیر این فرضیه از حرکت باز ایستاده اند، شکست خیش را پیش از این که تلاشی برای جستجو آغاز کنند پذیرفتند. نخستین پیش هشداری که می‌خواستم در مورد چنین نومیدی و این فرضیه به شما بدهم این است که زندگی انباری از کثافات و قلب سنگ ها نیست. زندگی بسیار بیشتر از این چیز هاست. در میان همین کثافت قلب سنگ چیزهای بسیاری نهفته است. اگر چشمان درستی برای دیدن داشته باشی، خواهی دید که نردبام رسیدن به الوهیت نیز از همین زندگی برمیخیزد. در میان این بدن خاکی که از خون است و گوشت و استخوان، چیزی نهفته که ورای این هاست، چیزی که ربطی به گوشت و پوست و استخوان ندارد. در همین بدن که امروز زاده شده و فردا می میرد، به خاک باز می گردد، آنچه هرگز نمی میرد زندگی می کند، آنچه که زاده نشده و هرگز نمی میرد آن بیشکل در شکل زندگی می کند، آن بیشکل در شکل زندگی می کند و آن نادیدنی در دیدنی منزل دارد. در میان مه مرگ شعله جاودانگی نهفته است، در میان دود دنیای فانی شعله آن باقی نهفته است، نوری که هرگز خاموش نمی شود. ولی ما با دیدن دود عقب می نشینیم و هرگز شعله را نمی یابیم. یا آنان که قدری بیشتر شجاعت دارند قدری در میان دود جستجو می کنند، ولی آنان نیز در میان دود گم می شوند و به شعله نمی رسند. این سفر اکتشافی به آن شعله ورای دود، به خود درون بدن و به الوهیت نهفته در طبیعت را چگونه آغاز کنیم؟ من این را در سه مرحله برایتان باز می کنم. مورد اول این است که ما در مورد زندگی چنان نگرش ها و افکار و فلسفه هایی ساخته ایم که به واسطه وجود آنها از دیدن حقیقت زندگی محروم هستیم. ما پیشاپیش قبول کرده ایم که زندگی چیست، بدون هیچ گونه جستجو، بدون هیچ طلب و بدون هیچ ادراکی از خودمان. ما تنها فکری از پیش تعیین شده و از پیش متصور شده در مورد زندگی را درک کرده ایم. ما هزاران سال است که یک چیز را چون ذکر مدام آموخته ایم: زندگی بی‌معنی است، زندگی عبث است، زندگی رنج است، زندگی فقط برای ترک کردن آن خوب است. اینها از بس که تکرار شده همچون صخره در وجودمان سخت شده است. به همین دلیل زندگی شروع کرده به تبدیل شدن به یک رنج بزرگ و به نظر عبث می آید. به این سبب زندگی تمام خوشی، تمام عشق و تمام زیباییش را از دست داده است. انسان زشت گشته و به موجودی رنجور بدل گشته است. و پس از پذیرفتن این که زندگی رنج و عبث است، ابداً جای تعجب نیست اگر تلاش برای با معنا کردن آن نیز متوقف شود. اگر پذیرفته باشی که زندگی زشت است، چرا به دنبال زیبایی در آن بگردی؟ و وقتی انسان قویاً باور داشته باشد که زندگی فقط برای تارک دنیا شدن خوب است، آن وقت چه معنی دارد که سعی کنی آن را تزیین کنی، تمیز کنی و آن را پالایش کنی و زیبا سازی؟ نگرش انسان ها به زندگی بیشباهت به نگرش آنان نسبت به اتاق انتظار ایستگاه قطار نیست. شخص می داند که فقط چند ساعت در آنجا خواهد بود و به زودی حرکت خواهد کرد. اتاق انتظار چه اهمیتی دارد؟ چه معنایی دارد؟ بنابراین هر کاری با آن می کند، در آن تف می کند، آن را کثیف می کند. او بیخیال است، در مورد اتاق انتظار فکر نمی کند. هرچه باشد او به زودی آنجا را ترک می کند. ما با زندگی همین گونه رفتار می کنیم، همچون یک منزلگاه موقتی. آن وقت نیاز به جستجو برای خلق زیبایی و حقیقت در زندگی کجاست؟ می خواهم به شما بگویم که ما به یقین از این زندگی خواهیم رفت، ولی هیچ راهی برای جدا شدن از خود زندگی وجود ندارد. ما این منزل را ترک خواهیم کرد، از این مکان خواهیم رفت، ولی جوهره زندگی با ما میماند. ما همان هستیم. مکان عوض می شود، منزل عوض می شود، ولی زندگی با ما خواهد بود. مطلقاً هیچ راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. و نکته این نیست که ما جایی را که اقامت داشتیم زیبا کرده ایم، محیط عاشقانه در جایی که اقامت داشتیم خلق کرده ایم. نکته این نیست که ما در آنجا ترانه شادمان خوانده باشیم. نکته این است که کسی که ترانه شاد می‌خواند، امکانی برای شادی بیشتر برای خودش باز کرده است. کسی که آن منزل را زیبا ساخته، به ظرفیتی برای یافتن زیبایی بیشتر دست یافته است. کسی که حتی آن دقایق را در اتاق انتظار با عشق گذرانده باشد، لیاقت دریافت عشقی گسترده تر را کسب کرده است. ما توسط کارهایی که می کنیم شکل داده می شویم. در نهایت این اعمال ماست که ما را می سازد. کارهایی که میکنیم رفته رفته خالق زندگی ها و روح های ما میشوند. آنچه در زندگی انجام میدهیم تعیین میکند که چگونه خودمان را خلق میکنیم. رفتار ما در زندگی تعیین کننده جهت سفر روح ماست، راهی که در آن پیش خواهد رفت، دنیاهای تازه‌ای که کشف خواهد کرد. اگر آگاه باشیم که این رفتار ماست که ما را می‌سازد، آن وقت شاید این دیدگاه که زندگی عبث و بی‌معنی است اعتبار خود را از دست بدهد. آن وقت شاید این فکر که زندگی یک رنج است نیز به نظر خطا بیاید. آن وقت شاید نگرش ضد زندگی به نظر من غیر مذهبی برسد. ولی تا کنون به نام مذهب فقط انکار و نفی زندگی را آموخته ایم. تا اینجا واقعیت این است که کل مذهب فقط مرگگرا بوده است و نه زندگیگرا. آنچه پس از مرگ می آید مهم بوده است، نه آنچه پیش از مرگ وجود دارد. تا کنون دیدگاه مذهب این بوده که به مرگ حرمت دهد، نه به زندگی. در هیچ کجا حرمت به گل زندگی یافت نمی شود. در همه جا فقط تحسین و تمجید از گلهای مرده و پژمرده وجود دارد، گلهایی که به گور رفتند. تا کنون تمام توجه مذهب به این بوده که پس از مرگ چیست؟ بهشت، رستگاری، نیروانا. گویی آنچه که پیش از مرگ وجود دارد ابدا مورد علاقه مذهب نیست. میخواهم به شما بگویم که اگر قادر نباشید از آنچه که پیش از مرگ وجود دارد مراقبت کنید، هرگز قادر نخواهید بود از آنچه که پس از مرگ می آید مراقبت کنید. اگر آنچه را که اینجاست پیش از مرگ وجود دارد بی معنی ببینیم، نمی توانیم هیچ ارزش و مقامی برای معنی آنچه که پس از مرگ می آید پرورش دهیم. آمادگی برای مرگ باید توسط تمام چیزهایی که در اینجا و در این زندگی وجود دارد صورت بگیرد. اگر دنیای دیگر پس از مرگ وجود داشته باشد، در آنجا نیز ما فقط قادر خواهیم بود آنچه را که در اینجا و در این دنیا ساخته ایم ببینیم. ولی تا کنون تنها چیزی که تبلیغ شده ترک کردن و وانهادن این دنیا بوده است. میخواهم به شما بگویم که هیچ خدایی به جز خود زندگی وجود ندارد، نمیتواند وجود داشته باشد. همچنین مایلم به شما بگویم که تلاش برای کامل کردن هنر زندگی کوشیدن برای کامل ساختن هنر مذهب است. تجربه کردن آن حقیقت غایی در خود همین زندگی نخستین گام برای رستگاری نهایی است. کسی که خود زندگی را از دست بدهد به یقین هر چیز دیگر را از دست داده است. با این حال رویکرد انسان تا این زمان دقیقا مخالف این بوده است. آن رویکرد به شما میگوید که زندگی را ترک کنید، دنیا را وانهید. از شما نمیخواهد تا در زندگی جستجو کنید. از شما درخواست نمیکند تا هنر زندگی کردن را بیاموزید. آن رویکرد همچنین به شما نمیگوید که اینکه زندگی را چگونه احساس میکنید بستگی به این دارد که چگونه به آن نگاه میکنید. اگر زندگی به نظر تاریک و مصیبت بار میآید، به سبب روش زندگی کردن غلط شماست. اگر بدانید که چطور درست زندگی کنید، همین زندگی همچنین میتواند بارشی از برکات باشد. من دین را هنر زندگی کردن میخوانم. مذهب نفی و انکار زندگی نیست، پلکانیست برای رفتن به ژرفای زندگی. دین پشت کردن به زندگی نیست، بلکه باز کردن کامل چشمها به زندگی است. دین فرار از زندگی نیست، دین نامی است برای در آغوش کشیدن زندگی به طور کامل. دین یعنی رویارویی تمام با زندگی. شاید به سبب همین سوء تفسیرها باشد که فقط مردمان سالخورده علاقه ای به مذهب نشان می‌دهند. به معابد و پرستشگاه‌ها بروید و فقط مردمان سالمند را در آنها خواهید یافت. جوانان را در آنجا نخواهید دید. چرا؟ فقط یک توضیح می‌تواند وجود داشته باشد. تا امروز مذهب ما مذاهب مردمان سال خورده بودند، مذهب کسانی که به مرگشان نزدیک می شوند، کسانی که اینک ترس از مرگ آنان را دنبال می کند و حالا به پس از مرگ علاقمند شده اند و می خواهند بدانند که پس از مرگ چه چیز وجود دارد. مذهبی که بر اساس فلسفه مرگ شکل گرفته چگونه میتواند تمامی زندگی را تحت تأثیر قرار دهد؟ مذهبی که به مرگ میاندیشد چگونه میتواند این دنیا را مذهبی کند؟ نمیتواند. حتی پس از 5000 سال آموزش مذهبی، دنیا از بیدینی و بیدینی بیشتر فرو میرود. با وجودی که از نظر معابد و مساجد و کلیساها و کشیشان، آموزگاران و مرتازان کمبودی در این سیاره وجود ندارد، ولی مردم آن قادر نبوده اند که مذهبی شوند و قادر هم نخواهند بود، زیرا خود پایه مذهب اشتباه است. پایه مذهب به جای زندگی مرگ شده است. به جای گلهای شکوفا نقطه توجه مذهب گور است. جای شگفتی نیست که اگر مذهب مرگگرا قادر نباشد قلب زندگی را به هیجان درآورد. مسئول تمام اینها کیست؟ در طول این 3 روز مایلم مذهب زندگی را مورد بحث قرار دهم و برای این نیاز است که نخست یک نکته کلیدی درک شود. تا کنون به جای فهمیدن و اکتشاف نیروی جنسی، همه کار برای پنهان کردن، سرکوب کردن و فراموشی این حقیقت اصلی زندگی انجام شده است و اثرات نامطلوب این تلاش برای فراموشی و انکار آن در سراسر دنیا منتشر شده است. در زندگی معمولی انسان‌ها عنصر مرکزی چیست؟ خدا؟ روح؟ حقیقت؟ نه. در هسته درونی انسان‌ها چیست؟ در جرفای قلب انسان، کسی که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ راه روحانی را نپیموده است چیست؟ نیایش؟ اخلاص؟ نه، ابداً. اگر به نیروی حیاتی یک انسان معمولی بنگریم، نه خدا را خواهیم دید و نه اخلاص و نه نیایش و نه عبادت و نه مراقبه. چیزی بسیار متفاوت را خواهیم دید. در عوض شناختن و درک آن نیروی حیاتی، چیزی سرکوب شده است و یادی از آن نمی شود. آن چیست که اگر هسته درونی انسان را بشکافیم و تحلیل کنیم، در آنجا یافت خواهد شد. برای لحظه انسانها را کنار بگذارید. اگر به زندگی گیاهان و حیوانات نظر کنیم، در هسته درونی هر چیز چه خواهیم یافت؟ یک گیاه در اصل چه می کند؟ تمام انرژی آن صرف تولید دانه های جدید می شود. تمامی وجودش، تمامی عصاره حیاتیش درگیر شکل دادن و زادن تخمهای جدید است. یک پرنده چه می کند؟ یک حیوان چه می کند؟ اگر از نزدیک به طبیعت نگاه کنیم، در خواهیم یافت که فقط یک روند وجود دارد. تنها یک روند است که با تمام قلب به پیش می رود و این روند دائم خلقت است. تولید مثل، رستاخیز همیشگی زندگی در شکلهای جدید و جدیدتر. گلها تخم میدهند، میوه‌ها تخم میدهند و این تخم‌ها چه می‌کنند؟ تخم‌ها به گیاهان تازه بدل می‌شوند، به گل‌های جدید و به میوه‌های جدید. اگر نگاه کنیم، زندگی یک روند بی‌پایان از تولید مثل است. زندگی یک انرژی است که پیوسته درگیر تولید مثل است. همین در مورد انسان‌ها نیز صادق است. ما این روند انرژی را که پیوسته در تلاش تولید مثل است، سکس نام داده‌ایم. این نام گذاری نامی بد به این انرژی داده است، نوعی سرزنش. این نام نوعی احساس محکوم بودن به انسان القا می کند. با تمام اینها، در انسان ها نیز تلاشی مداوم برای ادامه زندگی وجود دارد. ما این را جنسیت یا سکس خوانده ایم، ولی این انرژی جنسی چیست؟ از زمانهای دوردست امواج اقیانوس بر ساحل ضربه می زدند. امواج وارد می شوند، در هم می شکنند و عقب می نشینند. باز هم می آیند، فرو می شکنند و به عقب می روند. زندگی نیز در طول صدها هزار سال به صورت امواجی بی پایان ضربان داشته است. به نظر چنین می آید که زندگی یقیناً می خواهد به نقطه‌ای صعود کند. این امواج اقیانوس، این امواج زندگی به نظر می رسند که می خواهند به جایی بالاتر برسند، ولی فقط با ساحل برخورد می کنند و نابود می شود. موجهای تازه برمی خیزد، در هم می شکند و پایان می گیرد. این اقیانوس زندگی میلیاردها سال است که در تپیدن است. تلاش می کند، بالا می آید و هر روز سقوط می کند. چه مقصدی می تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ به یقین چنین می نماید که تلاشی برای رسیدن زندگی به اوجهای بالاتر وجود دارد. یقیناً به نظر می رسد که تلاشی برای درک ژرفای بیشتر وجود دارد. در این روند بی پایان زندگی به نظر می آید که یقیناً تلاشی هست تا زندگی‌های بزرگتری متولد شوند. دیری نمی گذرد، فقط چند صد هزار سال است که انسان‌ها روی زمین پدیدار شدند. پیش از آن فقط حیوانات وجود داشتند و حیوانات نیز مدت‌های زیادی نیست که وجود دارند. قبل از آن دورانی بود که هیچ حیوانی وجود نداشته و فقط گیاهان وجود داشتند و پیش از آن زمانی وجود داشته که حتی گیاهان نیز روی زمین نبودند، فقط کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها و اقیانوس‌ها. و این دنیای کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و اقیانوس ها مشتاق چه چیزی بودند؟ اینها تلاش می‌کردند تا گیاهانی تولید کنند و به تدریج، بسیار به تدریج، گیاهان وارد جهان هستی شدند. انرژی زندگی خود را به شکل تازه متجلی ساخت. آنگاه زمین پوششی سبز پیدا کرد. گل‌ها شکفتند. ولی همین گیاهان نیز زیاد به خودشان مشغول نبودند. خواست و شوق درونی آنها برای چیزی والاتر بود. آنها مشتاق بودند تا حیوانات و پرندگان را تولید کنند. آنگاه حیوانات و پرندگان به دنیای وجود پا نهادند. مدت‌های مدید کره زمین پر از آنها بود، ولی هنوز انسان‌ها در هیچ کجا مشهود نبودند. و با این وجود انسان‌ها همیشه آنجا بودند، به صورت بالقوه در حیوانات و پرندگان، مشتاق شکستن موانع و در تلاش برای زاده شدن. آنگاه در زمان مناسب خود انسان‌ها وارد جهان هستی گشتند. حالا وجود انسان‌ها برای چیست؟ انسان نیز پیوسته مشتاق خلق زندگی جدید است. ما این تمایل را سکس، نیروی جنسی یا شهوت خانده ایم. ولی واقعا معنای این شهوت در اساس چیست؟ معنای آن در اساس این است که انسان‌ها فقط نمی‌خواهند به خودشان ختم شوند، می‌خواهند زندگیشان را ادامه بدهند. ولی چرا؟ آیا دلیلش می‌تواند این باشد که خود روح انسان سعی دارد به انسانی بهتر، انسانی بزرگتر، فرا انسان تولد ببخشد؟ یقیناً چنین است. به یقین که روح انسانی شوق یک انسان بهتر را دارد، یک وجود والاتر. از نیچه تا آروبیندو، از پاتانجلی تا برتراند راسل، همیشه یک افسانه، همچون رویا در قلب انسانها باقی مانده است. چگونه به یک انسان والاتر زندگی ببخشیم؟ ولی انسان بهتر چگونه زاده می شود؟ هزاران سال است که ما خود انرژی تولید مثل را محکوم کرده ایم. ما به جای حرمت نهادن به سکس از آن فحش و ناسزا ساخته ایم. ما حتی می ترسیم در موردش حرف بزنیم. ما طوری آن را پنهان کرده ایم که گویی وجود ندارد، گویی که جایی در زندگی ندارد. حقیقت این است که هیچ چیز مهمتر از این اشتیاق در زندگی انسان وجود ندارد، ولی ما آن را پوشانده و سرکوب کرده ایم. و انسان ها با پوشاندن و سرکوب آن از جنسیت رها نشدند، برعکس به وضع فجیع‌تری وسواس سکس یافتند. این سرکوب نتیجه معکوس دارد. برخی از شما نام قانون تأثیر معکوس را که توسط دانشمندان فرانسوی امیل کو ثبت شده شنیده اید. می توانیم به نوعی عمل کنیم که نتیجه عکس آن چیزی باشد که قصد کرده ایم. کسی دوچرخه سواری یاد می گیرد. جاده پهن و فراخ است. فقط صخره کوچک و در کنار جاده قرار دارد. دوچرخه سوار از برخورد با آن صخره و زمین خوردن روی آن می ترسد. احتمال برخورد دوچرخه با آن سنگ 1% است. حتی یک فرد نابینا نیز به راحتی از کنار آن می‌گذرد، ولی به سبب ترس دوچرخه سوار به آن زیادی توجه می‌کند. آن سنگ در ذهن فرد بزرگتر می‌شود و باقی جاده محو می‌شود. فرد توسط آن سنگ هیپنوتیزم می‌شود، جلبش می‌شود و در نهایت با آن برخورد می‌کند. او با آن مانع بزرگ که سعی داشت از آن پرهیز کند برخورد می‌کند. جاده بزرگ و فراخ بود، پس حادثه چگونه رخ داد؟ امیل کوک روانشناس بوده میگوید که ذهن‌های ما توسط قانون تأثیر معکوس اداره می‌شود. ما با همان چیزی برخورد می‌کنیم که بسیار زیاد مراقب هستیم به آن بر نخوریم، زیرا آگاهی ما فقط روی آن تمرکز پیدا کرده است. در طول 5000 سال گذشته انسان‌ها کوشیدند تا خودشان را از سکس نجات بدهند و نتیجه این است که در همه جا، در هر گوشه و زاویه با سکس برخورد می‌کنند. قانون تأثیر معکوس روح انسان‌ها را به تسخیر درآورده است. آیا تاکنون مشاهده کرده اید که ذهن توسط همان چیزی که می‌کوشد از آن دوری کند جذب و هیپنوتیزم می‌شود؟ مردمانی که به انسان‌ها آموختند که با سکس مخالف باشند مسئول وسواس جنسی مردم هستند. این جنسیت گرایی افراطی و بیش از حد که در انسان‌ها وجود دارد نتیجه همان آموزش‌های غلط آنان است. امروز ما از سخن گفتن در مورد سکس هم می‌ترسیم. چرا ما این همه از این موضوع وحشت داریم؟ ترس از این است که با سخن گفتن در مورد سکس مردم بیشتر وسواس آن را پیدا کنند. مایلم به شما بگویم که این دلیل ابداً درست نیست. این مفهومی کاملاً اشتباه است. این دنیا فقط وقتی از سکس رها می شود که ما قادر باشیم مکالمه معمولی و سالم در موردش داشته باشیم. ما فقط از طریق درک کامل سکس است که می توانیم به ورای آن برویم. زندگی بدون اعمال جنسی می تواند در دنیا به وجود آید. انسان ها می توانند به فراسوی سکس بروند، ولی فقط با فهمیدن کامل سکس و آشنا ساختن کامل خود با آن. انسان‌ها فقط با درک درست و کامل معنی سکس، کانال‌های آن و شناخت کامل ساختار سکس است که می‌توانند از این نیرو رها گردند. شما نمی‌توانید با بستن چشم‌های خود بر روی یک مشکل خودتان را از آن آزاد کنید. فقط یک انسان دیوانه می‌تواند فکر کند که با بستن چشمانش دشمن از بین خواهد رفت. شترمرغ در کویر چنین فکر می‌کند. شترمرغ سرش را درون ماسه ها پنهان می کند و چون دیگر نمی تواند دشمن را ببیند فکر می کند که دشمن وجود ندارد. این نوع منطق برای شترمرغ قابل بخشش است، ولی در مورد انسان ها قابل بخشش نیست. تا جایی که به سکس مربوط است، انسان تا کنون بهتر از شترمرغ عمل نکرده است. مردم می پندارند که با بستن چشم هایشان بر روی سکس، با نادیده انگاشتن آن، سکس از بین خواهد رفت. اگر با بستن چشم‌ها چیزها از بین می‌روند، زندگی بسیار آسان بود. ولی با بستن چشم‌ها هیچ چیز از بین نمی‌رود. برعکس، این نشان آن است که ما از چیزی می‌ترسیم، یعنی که هر آنچه که باشد قوی‌تر از ماست. ما چون احساس می‌کنیم که نمی‌توانیم بر آن پیروز شویم، چشمان خود را بر روی آن می‌بندیم. همین بستن چشم‌ها نشان ناتوانی است. در مورد سکس تمام بشریت چشمانش را بسته است. بشریت نه تنها چشمانش را بر روی آن بسته است، بلکه وارد انواع جنگ‌ها با آن شده است. نتایج زیانبار این جنگ با سکس در سراسر دنیا به خوبی مشهود است. 98% از بیماری‌های روانی انسان به سبب سرکوب نیروی جنسی است. در زن‌ها 99% عصبیت‌ها و بیماری‌ها مربوط به آن دلیل سرکوب جنسیت است. اگر مردم بسیار بیقرار هستند، بسیار برآشفته، بدبخت و رنجورند، به این سبب است که بدون درک این انرژی بسیار قوی در زندگی به آن پشت کردند و این سبب نتایج معکوس می شود. اگر به ادبیات انسان‌ها نگاه کنیم، اگر یک موجود فضایی از کرات دیگر بیاید یا میهمانانی از کره ماه یا مریخ به اینجا بیایند و به ادبیات ما نگاه کنند، کتاب‌های ما را بخوانند و شعرهای ما را گوش بدهند و نقاشی‌های ما را ببینند، در شگفت خواهند شد. آنان از این تعجب خواهند کرد که تمام هنر و ادبیات ما حول محور سکس است. چرا تمام اشعار و داستان‌های انسان‌ها از سکس اشباه شده‌اند؟ چرا روی جلد هر مجله تصویر زنی برهنه قرار دارد؟ چرا تمام فیلم‌های انسان‌ها برهنه را نشان می‌دهند؟ آنان حیرت خواهند کرد. یک میهمان فضایی در شگفت خواهد شد که چرا انسان‌ها به هیچ چیز غیر از سکس فکر نمی‌کنند. حیرت آنان بیشتر خواهد شد اگر با یک انسان ملاقات کنند و با او سخن بگویند، زیرا آن انسان فقط از روح، از خداوند، از بهشت و رستگاری سخن خواهد گفت و یک کلام هم در مورد سکس حرف نخواهد زد. در حالی که تمام شخصیت و محیط اطراف او سرشار از سکس است، آنان در شگفت خواهند شد که چرا هزار و یک تلاش دیوانوار برای ارضای چیزی انجام می‌گیرد، ولی حتی یک کلام هم در موردش سخن گفته نمی‌شود. ما انسان را منحرف کردیم و این را نیز با نام‌های خوب انجام دادیم. ما در مورد زندگی بدون اعمال جنسی سخن می‌گوییم، ولی هرگز تلاش نمی‌کنیم که نخست انرژی جنسی انسان را درک کنیم، چیزی که بعدها با آزمایشاتی می‌توانیم آن را تبدیل کنیم. بدون اینکه این انرژی حیاتی اساسی را درک کنیم، تلاش‌ها و آموزش‌های ما برای سرکوب کردن و منضبط ساختن آن فقط می‌تواند به ما کمک کند که دیوانه و بیمار شویم، ولی ما هیچ توجهی به این نکته نکرده‌ایم. انسان‌ها هیچگاه به قدر امروز بیمار، عصبی، مفلوک، ناشاد و مسموم نبودند. روزی از کنار بیمارستانی می‌گذشتم. روی تابلوی خواندم مردی که عقرب او را گزیده بود در اینجا تحت درمان بود. او یک روزه درمان و مرخص شد. مردی دیگر را مار گزیده بود. ظرف 3 روز درمان شد و خوشحال و سالم به خانه رفت. مرد دیگری را سگی هار گاز گرفته بود. او 10 روز است که تحت درمان است و بهبود زیادی پیدا کرده و به زودی مرخص خواهد شد. خبر 4 این است که هفته ها پیش انسانی توسط انسان دیگری گاز گرفته شده بود. او هنوز بیهوش است و هیچ امیدی به بازگشت او وجود ندارد. تعجب کردم. آیا گاز انسان می تواند چنین سمی داشته باشد؟ اگر به انسان ها نگاه کنیم، می توانیم این را ببینیم. انسان ها مقدار زیادی سم در درون خود انباشته کردن، و دلیل عمده این انباش سازی سم این است که ما طبیعت خودمان را نپذیرفته ایم. ما کوشیده ایم تا طبیعت خودمان را سرکوب کرده و با زور آن را بشکنیم. هیچ تلاشی برای متحول کردن و پالایش این انرژی انسانی انجام نشده است. ما با زور روی آن انرژی نشسته ایم و در درون همچون ماده مذاب آتش فشان در حال جوشیدن هستیم. این انرژی همواره سعی دارد از درون فشار بیاورد، سعی دارد هر لحظه ما را سرنگون کند. و آیا می دانید که با داشتن کمترین فرصت چه بر سر شما خواهد آورد؟ فرض کنید که هواپیمایی دچار سانحه شده است. شما در نزدیکی هستید و به صحنه تصادف می شتابید. وقتی بدنی را در صحنه می بینید، نخستین چیزی که به ذهنتان می آید چیست؟ آیا این شخص هندوست یا مسلمان؟ نه. آیا این شخص هندیست یا چینی؟ نه. ظرف کسری از ثانیه اولین و فوری ترین کاری که می کنید این است که ببینید آیا بدن یک زن است یا یک مرد؟ آیا آگاه هستید که چرا این پرسش نخستین به ذهن می آید؟ این به سبب جنسیت سرکوب شده است. این سرکوب جنسی است که شما را از تفاوت بین یک زن و یک مرد آگاه می کند. می توانید نام، صورت و ملیت کسی را از یاد ببرید. اگر کسی را ملاقات کرده بودید، شاید نامش، چهرهش، طبقهش، سنش و مقامش را فراموش کرده باشید. ولی هرگز جنسیت او را از یاد نخواهید بود. انسان هرگز از یاد نمی برد که کسی که مرده بوده، زن بوده یا مرد. چرا؟ وقتی که همه چیز را در مورد یک نفر از یاد می‌برید، چرا نمی‌توانید این جنبه را نیز از حافظتان پاک کنید؟ به این سبب است که آگاه بودن از جنسیت بسیار زیاد در ذهن و روند افکار شما حضور دارد. سکس همیشه حاضر و همیشه فعال است. تا زمانی که این دیوار، این فاصله بین زن و مرد وجود دارد، این زمین، این دنیا هرگز نمیتواند سالم باشد. تا زمانی که این آتش سوزان در درون ما شعله ور است و ما همچنان روی آن محکم نشسته ایم، این دنیا هرگز روی صلح و آرامش را نخواهد دید. باید تقلا کنید که هر روز و هر لحظه آن را سرکوب کنید. این آتش ما را میسوزاند، زندگی ما را به خاکستر تبدیل میکند، ولی حتی با این وجود ما حاضر نیستیم به درون این آتش نگاه کنیم. به شما میگویم اگر این آتش را درک کنید، یک دشمن نیست، یک دوست است. اگر این آتش را بفهمید، شما را نخواهد سوزاند. میتواند خانه هایتان را در زمستان گرم کند، میتواند غذایتان را بپزد، میتواند مفید باشد و میتواند در زندگی دوست شما باشد. میلیون ها سال است که برق در آسمان درخشیده است، گاهی انسان ها را میکشد، ولی هیچ کس هرگز فکر نمیکرد که روزی همین انرژی پنکه های ما را راه بیاندازد و چراغ خانه های من را روشن کند. هیچ کس در آن وقت چنین امکاناتی را نمی توانست تصور کند، ولی امروزه همین برق دوست ما شده است. چگونه؟ اگر چشمان من را روی آن بسته بودیم، هرگز قادر به پی بردن به راز آن نمی بودیم، هرگز قادر نبودیم از آن استفاده کنیم. دشمن ما باقی می ماند، ولی ما نسبت به آن روی کردی دوستانه اتخاذ کردیم، کوشیدیم آن را بفهمیم، آن را بشناسیم و آهسته آهسته یک رابطه دوستانه طولانی برقرار کنیم. امروز مشکل است بتوانیم زندگی خود را بدون نیروی برق متصور شویم. انرژی جنسی در انسان‌ها نیروی بس عظیم‌تر از نیروی برق است. این نیرو حتی از انرژی اتمی نیز عظیم‌تر است. ولی آیا هرگز به این اندیشیده اید که چگونه این انرژی را تبدیل کنید؟ یک اتم کوچک از یک ماده توانست تمامی یک شهر 100,000 نفری را نابود کند، هیروشیما. ولی یک اتم از انرژی جنسی انسان یک زندگی جدید خلق می کند، انسانی تازه. و هم شخص می تواند یک مهاتما گاندی باشد، یک مهاویرا، یک گوتام بودا، یک مسیح، یک اینشتین، یک نیوتن. یک ذره بسیار کوچک از انرژی جنسی انسان شخصیتی والا همچون مهاتما گاندی را در خود پنهان دارد. ولی ما حتی آماده نیستیم که سعی کنیم سکس را بفهمیم. ما حتی قادر نیستیم به قدر کافی شهامت پیدا کنیم که در مورد انرژی جنسی سخن بگوییم. این چه نوع ترسی است که ما را از درک و شناخت آن انرژی که تمام زندگی از آن زاده می شود باز می دارد؟ این ترس چیست؟ این خجالت چیست؟ وقتی در جلسه پیش مواردی را اشاره کردم، شرمندگی زیادی را سبب شد. نامه‌های زیادی رسید که می‌گفتند در مورد این چیزها حرف نزن، فقط در این قبیل امور حرف بزن. من حیرت زده شده بودم. چرا انسان نباید درباره این گونه موارد حرف بزند؟ وقتی که این انرژی در ما موروثی است، چرا نباید در موردش حرف بزنیم؟ چرا نباید آن را بشناسیم و تشخیص بدهیم؟ بدون درک و شناخت آن، بدون فهم رفتارهای آن، چگونه می توانیم امید داشته باشیم که به مراحل والاتر صعود خواهیم کرد؟ ما می توانیم با درک آن، آن را دگرگون کنیم. می توانیم بر آن چیره شویم. می توانیم آن را تسعید و پالایش کنیم. تا زمانی که این چنین نشود، ما در چنگالهای آن می گندیم و می میریم و هرگز قادر نخواهیم بود از آن رها شویم. میخواهم به شما بگویم که کسانی که هر گونه سخن گفتن را در مورد سکس ممنوع میکنند، همان مردمی هستند که بشریت را در این چاه به دام انداختند. کسانی که وحشت زده اند و میپندارند که مذهب نیازی ندارد که در این موارد توجهی داشته باشد، خودشان دیوانه هستند و وسیله‌ای هستند برای دیوانه کردن تمام دنیا. توجه مذهب به تبدیل انرژی انسانی است. مذهب می‌خواهد تا آنچه در فردیت شخص نهفته است به طور کامل به تجلی درآید. مذهب مایل است که زندگی انسان یک زیارت شود، زیارتی از پست و بالا، از ماده و الوهیت. و این آرزو فقط می‌تواند وقتی محقق شود که دانستن مقصدی برای این زیارت چنان مهم نیست، ولی اهمیت دارد که نقطه شروع درک شود، زیرا اینجا مکانی است که شما قرار دارید و و سفر از همین جا آغاز می شود. ولی خداوند هنوز در دور دست ها قرار دارد. ما با درک واقعیت نقطه شروع است که می توانیم به حقیقت خداوند برسیم، وگرنه حتی یک اینچ هم نمی توانیم پیش برویم. فقط همچون اسبی که در آسیاب کار می کند به دور خودمان خواهیم گشت. وقتی در جلسه قبلی نکاتی را گفتم، احساس کردم که گویی ما حتی حاضر نیستیم برای درک حقایق زندگی آماده شویم. آن وقت چه انتظاری از ما می رود؟ چه چیز دیگری از ما ممکن می شود؟ آنگاه تمام این سخنان در مورد خدا و روح فقط یک تسلی است و دروغین. حقایق لخت زندگی باید درک شوند، ولو اینکه به نظر زشت بیایند. نخستین نکته‌ای که باید درک شود این است که انسان از سکس به دنیا می آید. تمام عملکرد دستگاه‌های تناسلی بدن انسان از اتم‌های انرژی جنسی ساخته شده‌اند. تمامی وجود انسان از انرژی جنسی سرشار است. خود انرژی زندگی انرژی جنسی است. این انرژی جنسی چیست؟ چرا این گونه با قوت زیاد زندگی ما را به نوسان در می آورد؟ چرا چنین نفوذ زیادی بر زندگی ما دارد؟ چرا زندگی ما تا آخرین دم حول محور سکس می گردد؟ جاذبه اش در چیست؟ پیران و قدیسان شما هزاران سال است که آن را منع کردند، ولی به نظر می رسد که در انسانها کمترین تأثیری نداشته است. هزاران سال است که به ما موعظه کردند که باید از سکس دوری کنیم و تمام افکار جنسی را از خود برانیم و حتی نباید خوابهای جنسی ببینیم، ولی این رویاها انسانها را ترک نکردند. نمی توانند این گونه انسان را ترک کنند. من در شگفت بودم. من با زنان خودفروش برخورد داشتم. آنان هرگز چیزی در مورد سکس نمی پرسند. آنان در مورد روح خدا جویا هستند. من همچنین با بسیاری از مرتضان و سالکان و مردان مقدس برخورد داشتم. و هر وقت با هم تنها بوده ایم، آنان در مورد چیزی به جز از سکس سوال نمی کنند. من از درک این نکته حیرت کردم که مرتضاها و مردان به اصطلاح مقدس شما که همیشه در مخالفت با سکس موعظه می کنند، به نظر می رسد که در ذهنهایشان وسواس سکس را دارند و با آن مشکل دارند. آنان در جمع از روح و از خداوند می گویند، ولی در درون آنان نیز همچون همه دچار مشکل هستند. باید همچنین باشد، طبیعی است، زیرا ما هرگز سعی نکرده ایم که این مشکل را درک کنیم. ما هیچگاه نکوشیده ایم تا پایه های این انرژی را بشناسیم و هرگز نپرسیده ایم که این جاذبه عظیم چرا وجود دارد. چه کسی به شما جنسیت را آموزش می دهد؟ تمام دنیا همه کار می کند تا این آموزش صورت نگیرد. والدین سعی دارند کودکانشان را از دانستن در مورد آن منع کنند و آموزگاران همیشه تلاش می کنند تا این گونه باشد. متون مذهبی نیز چنین می کنند. هیچ مدرسه و دانشگاهی برای آموزش سکس وجود ندارد، ولی روزی ناگهان شخص در می یابد که تمام وجودش سرشار از این انرژی است. این چگونه رخ می دهد؟ بدون هیچ گونه آموزش. این چگونه اتفاق می افتد؟ حقیقت را آموزش می دهند، عشق را آموزش می دهند، ولی به نظر می رسد که در هیچ کجا یافت نمی شوند. پس این کشش عظیم سکس چیست؟ این جاذبه طبیعی برای آن چیست؟ البته اسراری در آن نهفته است که لازم است که درک شود. شاید آنگاه قادر باشیم به فراسوی جنسیت برویم. نخستین نکته این است که جاذبه سکس در وجود انسان‌ها در واقع کششی برای سکس نیست. آن خواسته جنسی که در هسته درونی انسان هاست در واقع یک خواسته جنسی نیست. برای همین است که پس از هر آمیزش جنسی آنان به خود فرو می روند، احساس ناشادی و افسردگی می کنند. آنان می پندارند که چگونه از آن خلاص شوند، زیرا چیزی در آن پیدا نمی کنند. شاید آن جاذبه برای چیز دیگری باشد و آن جاذبه یک اهمیت بسیار مذهبی در خودش دارد. جاذبه این است: بجز در تجربه جنسی، انسان‌ها در زندگی معمولیشان قادر نیستند به اعماق وجودشان دست پیدا کنند. در امور روزمره آنان تجارب متنوعی دارند: خرید، اداره، تجارت، به دست آوردن پول، شهرت. ولی این تنها تجربه آمیزش جنسی است که آنان را به ژرف‌ترین عمق وجودشان نزدیک می‌کند. در آن اعماق دو چیز برایشان رخ می‌دهد: نخست، در لحظه انزال نفس ناپدید می‌شود. بی‌نفسی سر بر می‌آورد. برای یک لحظه نفسی وجود ندارد. برای یک آن حتی اثری از من هستم وجود ندارد. آیا می دانستید که در تجربه مذهب نیز من کاملا از میان برمی خیزد؟ و مذهب نیز همچنین نفس در آن توهیا محو می گردد؟ در آمیزش جنسی نفس به طور موقت محو می شود. شخص از یاد می برد که هست یا نیست. احساس من بودن برای لحظه از بین می رود. دومین چیزی که رخ می دهد این است که برای مدتی زمان نیز وجود ندارد. بی زمانی برمی خیزد. مسیح در مورد اشراق چنین گفته است: دیگر زمانی وجود نخواهد داشت. در تجربه اشراق ابداً زمان وجود ندارد. این ورای زمان است. گذشته نیست، آینده نیست، فقط زمان حال وجود دارد. در تجربه آمیزش جنسی این دومین چیزی است که روی می‌دهد. گذشته و آینده ای نمی‌ماند. زمان نیز برای لحظه ای محو می‌شود. این دو مهمترین عناصر تجربه مذهبی هستند: بی‌نفسی و بی‌زمانی. و این عناصر دلیل وجود این کشش دیوانوار به سوی سکس است. آن ولع ابداً برای بدن زن یا مرد نیست. آن ولع و شوق برای چیز دیگری است، برای چشیدن بی‌نفسی و بی‌زمانی است. ولی چرا این ولع برای بی‌نفسی و بی‌زمانی وجود دارد؟ زیرا به محضی که نفس ناپدید می‌شود، لمحه‌ای از روح دیده می‌شود. به محضی که زمان ناپدید می‌شود، لمحه‌ای از خداوند وجود خواهد داشت. آن لمحه فقط برای یک لحظه است، ولی انسان حاضر است برای آن هر مقدار انرژی را از دست بدهد. پس از عمل، انسان از اینکه انرژیش را از دست داده و آن را هدر داده پشیمان می شود، زیرا می داند که هرچی بیشتر انرژی از دست بدهد مرگش نزدیکتر خواهد شد. در برخی از انواع حیوانات نرها پس از عمل جنسی می میرند. نوعی حشره آفریقایی وجود دارد که فقط یک بار می تواند آمیزش جنسی انجام دهد، زیرا انرژیش تحلیل می رود و در حین آمیزش از دنیا می رود. انسان از مدت‌ها پیش می‌دانسته که آمیزش جنسی انرژیش را تحلیل می‌برد، از آن می‌کاهد و همان مقدار مرگ را نیز نزدیک می‌سازد. انسان پس از هر عمل جنسی از زیاده روی خودش پشیمان می‌شود، ولی پس از مدتی کوتاه باز هم همان ولع را احساس می‌کند. در پس این ولع به یقین چیز دیگری نهفته است که باید درک شود. در پس این ولع سکس یک تجربه مذهبی و معنوی وجود دارد. اگر بتوانیم از آن تجربه آگاه شویم، می توانیم به فراسوی سکس برویم. اگر نه، با در سکس خواهیم زیست و در سکس از دنیا خواهیم رفت. اگر بتوانیم آن را تجربه کنیم، آذرخشی در میان تاریکی شب خواهد درخشید اگر بتوانیم این آذرخش را ببینیم و اگر بتوانیم آن را بفهمیم. می توانیم حتی تاریکی شب را نابود کنیم. ولی اگر از پیش چنین گمان کنیم که آن آذرخش توسط تاریکی شب ایجاد شده، آن وقت فقط می کوشیم تا شب را تیره تر کنیم تا آن آذرخش بتواند با نور بیشتری بدرخشد. در پدیده سکس آذرخشی می درخشد، ولی آن آذرخش از فراسوی سکس می آید. اگر بتوانیم به این تجربه ماورایی دست یابیم، می توانیم از سکس به ورای آن برسیم، نه هرگز پیش از آن. کسانی که کورکورانه با سکس مخالفت می کنند هرگز قادر نیستند به این تجربه دست بیابند. آنان هرگز قادر نیستند دریابند که این آرزوی سیری ناپذیر در ما، این ولع در ما واقعا برای چیست؟ مایلم تأکید کنم که این کشش قوی و تکرار شونده برای سکس، برای تجربه کردن لحظه ای از حالت سمادهی، فراآگاهی و بیذهنی است که با خود می آورد. و فقط وقتی می توانید از سکس رها شوید که بدون آمیزش جنسی شروع به تجربه سمادهی بیذهنی کنید، از همان روز شما از سکس رها خواهید شد. اگر با شخصی که برای داشتن تجربه کوچک هزینه گزاف می‌پردازد مکانی را نشان دهید که بتواند مقدار زیادی از آن را تجربه کند، به رایگان داشته باشد، دیوانه خواهد بود اگر به جایی برود که تجربه اندک به دست آورد و بهای سنگین بپردازد. اگر این تجربه که شخص توسط سکس به آن میرسد بتواند از راه‌های دیگر به دست آید، ذهن انسان به طور خودکار از شتافتن به سوی سکس باز میماند و جهتی تازه را پی میگیرد. برای همین است که میگویم انسان‌ها نخستین تجربه از فراآگاهی و بی‌ذهنی را در تجربه جنسی به دست آورده‌اند. ولی این تجربه‌ای بسیار پرهزینه است. دوم اینکه این تجربه لحظه‌ای بیش دوام نخواهد داشت. پس از یک لمحه گذرا دوباره به همان وضعیت قبلی باز می‌گردیم. برای یک لحظه به سطحی متفاوت صعود می‌کنیم. در یک آن به ژرفای منحصر به فرد می‌رسیم. یک تجربه قایی، یک اوج. ولی هنوز خودمان را در آنجا مستقر نکردیم که شروع کنیم به پایین آمدن و سقوط از آن اوج. مانند موجی است که به آسمان صعود کرده باشد، هنوز بر نخواسته است و هنوز مکالمه‌ای تمام با بادها نداشته است که شروع می‌کند به فرو افتادن. تجربه ما دقیقاً همین گونه است. انرژی بارها و بارها انباشته می‌شود و ما آرزوی برخاستن می‌کنیم، ولی هنوز به حیطه‌ای والاتر و ژرف‌تر بر نخواسته‌ایم که تمام آن موج فرو می‌ریزد و گم می‌شود. باز هم به همان موقعیت قبلی سقوط می‌کنیم، در حالی که مقدار قابل توجهی نیرو و انرژی از دست داده‌ایم. ولی اگر موجی از اقیانوس همچون قطعه‌ای از سنگ منجمد شود، دیگر نیازی ندارد تا سقوط کند. تا زمانی که ذهن انسان در مایه گونه گونه تا زمانی که ذهن انسان در مایه گونگی انرژی جنسی جاری باشد، بارها و بارها برمیخیزد و فرو میافتد. در تمام عمرش این روند ادامه دارد. ولی آن تجربه که این جاذبه قوی برای آن وجود دارد، همان تجربه بی‌نفسی است. باشد که نفس به نوعی ناپدید شود تا بتوانم روح را بشناسم. باشد که زمان به نوعی ناپدید شود تا من بتوانم جاودانگی را، بیزمانی را بشناسم، تا بتوانم آن چیزی را که ورای زمان قرار دارد، آنچرا که بی انجام و بی آغاز است بشناسم. و در تلاش برای کسب این تجربه است که تمام دنیا حول محور سکس گردش می کند. ولی وقتی که فقط در مخالفت با این پدیده بایستیم چه روی خواهد داد؟ آیا با آن تجربه که در سکس همچون یک لمحه روی می‌دهد دست خواهیم یافت؟ نه. وقتی با سکس مخالفت کنیم، مرکز آگاهی ها خواهد شد. از آن رها نخواهیم شد. توسط آن به زنجیر کشیده می‌شویم. قانون تأثیر معکوس به جریان می‌افتد و ما در قید سکس گرفتار خواهیم شد. آن وقت می‌کوشیم از سکس فرار کنیم، ولی هر چه بیشتر سعی می‌کنیم، بیشتر در زنجیر آن گرفتار خواهیم بود. مردی بیمار بود. بیماریش این بود که همیشه احساس گرسنگی بسیار داشت و غیر از این مرض دیگری نداشت. او چندین کتاب در مخالفت با غذا خوردن خوانده بود. خوانده بود که روزه گرفتن عملی مذهبی است و خوردن یک گناه است. همچنان خوانده بود که خوردن هر چیزی همراه با خشونت است. بنابراین شروع کرد به سرکوب گرسنگیش و هرچه بیشتر گرسنگی را سرکوب می کرد، گرسنگی بیشتر خودش را نشان می داد. او برای 3 یا 4 روز روزه می گرفت و سپس روز بعد همچون یک دیوانه هر چیز و همه چیز می خورد. پس از خوردن از اینکه عهد شکنی کرده رنج می برد. مضافاً اینکه پرخوری عوارض خودش را نیز داشت. و سپس برای جبران آن دوباره روزه می گرفت و سپس باز هم شروع به خوردن می کرد. عاقبت تصمیم گرفت که نمی تواند این کار را در خانه انجام دهد و باید به جنگل یا کوهستان برود. پس به اقامتگاهی کوهستانی رفت و در اتاقی اجاره‌ای زندگی کرد. اعضای خانوادهش از این رفتار او بسیار خسته شده بودند. زنش که گمان می کرد او در آنجا از بیماریش بهبود یافته، دستگلی بزرگ برایش فرستاد، همراه با آرزوی بهبودی و بازگشت سریع به خانه. مرد با تلگراف چنین پاسخ داد: با تشکر زیاد برای گلها، بسیار خوشمزه بودند. بله، مرد آنها را خورده بود. شاید نتوانیم تصور کنیم که انسانی به جای غذا گل بخورد، ولی همچنین ما مثل او با خوردن نجنگیده ایم. انسان ها با سکس می جنگند و برآورد درست این که این جنگیدن ها از چه راههایی منجر به انحراف شده است بسیار دشوار است. آیا همجنس بازی به جز در میل انسان های متمدن در جای دیگر هم وجود دارد؟ یک انسان بدوی که در جنگل های دور افتاده زندگی می کند نمی تواند تصور کند که مردی با مرد دیگر معاشقه کند، یا اینکه این عمل ممکن هم هست. آنان حتی تصورش رو هم نمیتوانند بکنند. من با قبیله های بدوی زندگی کردم و وقتی به آنان گفتم که در میان مردمان متمدن این روش ها متداول است، حیرت کرده بودند، نمیتوانستند باور کنند. ولی در آمریکا آمار وجود دارد: 35% از مردان همجنس باز هستند. در بلژیک، سوئد و هلند باشگاه‌ها و انجمن‌های همجنس بازها وجود دارند. آنان روزنامه‌های خودشان را چاپ می‌کنند و ادعا می‌کنند که وقتی تعداد زیادی به این شیوه رفتار می‌کنند، ممنوع کردن آن غیر دموکراتیک است. آنان می‌گویند که ممنوع کردن همجنس بازی توسط قانون تخلف از حقوق بشر است و تهاجمی است نسبت به این اقلیت قابل توجه. این است که نتیجه جنگیدن با سکس این چنین است. جامعه هرچه متمدن‌تر شود، روسپی‌های بیشتری در آن وجود دارند. آیا هرگز فکر کرده اید که روسپیگری از آغاز چگونه شکل گرفته؟ آیا می توانید در میان قبیله های کوهنشین و در مستعمره های دوردست در باستر یک روسپی پیدا کنید؟ غیر ممکن است. این مردم حتی نمی توانند تصور کنند که زنانی هستند که حرمت بدن خیش را می فروشند و برای پول تن به معاشقه می دهند. ولی تمدن هرچه بیشتر پیش می رود، روسپیگری بیشتر شایع می شود. چرا؟ این همان عمل خوردن گل است در آن لطیفه. و اگر تمامی انحرافات جنسی دیگر را در نظر بیاوریم، حیرت خواهیم کرد. چه کسی مسئول این اوضاع است؟ مسئولیت متوجه کسانی است که به انسانها آموختند تا سکس را سرکوب سازند، با سکس بجنگند، به جایی که آن را بفهمند. به سبب این سرکوب و فشار، انرژی جنسی انسانها از سوراخ‌های دیگری نشت کرده است. تمام جامعه انسانی دچار درد و رنج شده است. اگر این جامعه بیمار بخواهد دگرگون شود، مجبور خواهیم بود بپذیریم که وجود انرژی جنسی و کشش آن اموری طبیعی هستند. چرا چنین جاذبه‌ای برای سکس وجود دارد؟ اگر بتوانیم پایه‌های اساس جاذبه سکس را دریابیم، می‌توانیم انسان‌ها را از دنیای جنسیت به بالا بیاوریم. انسان فقط وقتی می‌تواند دنیای الوهیت را تجربه کند که به ورای دنیای کام، دنیای سکس رفته باشد. برای دیدن از معابد خاجوراهو با گروه دوستان به آنجا رفته بودم. دیوار بیرونی و فرعی پرستشگاه با تندیس‌هایی تزیین شده که انواع مقاربت‌ها و وضعیت‌های آمیزش جنسی را نشان می‌دهد. دوستانم می‌پرسیدند که چرا آن تندیس‌ها در آنجا دیوارهای معبد را تزیین می‌کنند. با آنان گفتم کسانی که آن معابد را ساختند مردمی با ادراکی عمیق بودند. آنان می‌دانستند که سکس در پیرامون زندگی وجود دارد و کسانی که هنوز در سکس گرفتار هستند حق ورود به معبد را ندارند. از آنان خواستم که وارد شوند و آنان را راهنمایی کردم. در داخل اثری از تندیس‌ها نبود. در عوض مجسمه‌ای از یک الهه وجود داشت. دوستانم تعجب کردند زیرا هیچ نشانه‌ای از جنسیت و سکس در داخل وجود نداشت. برایشان توضیح دادم که جنسیت و شهوت فقط در دیواره بیرونی خارجی زندگی قرار دارد. درون آن معبد خداوند است. کسانی که هنوز هم در حیطه سکس و شهوت قرار دارند حق ورود به معبد مقدس خداوند را ندارند. آنان فقط مجبور هستند در حول دیواره بیرونی گشت بزنند. سازندگان این معابد انسان‌های بسیار خردمند بودند. این معبد مرکزی برای مراقبه بوده است. آنان نخست به سالکان می‌گفتند که روی سکس مراقبه کنند. روی صحنه‌های مقاربت جنسی که در روی دیوارهای خارجی آنجا قرار داشت مراقبه کنند و زمانی که کاملا سکس را درک کردند و مطمئن شدند که ذهن‌هایشان از آن آزاده است می‌توانستند به داخل بروند. تنها آن وقت بود که می‌توانستند با الوهیت درونی دیدار کنند. ولی ما به نام مذهب تمام امکانات درک سکس را نابود کرده ایم. یک دشمنی با سکس آفریده ایم. ابدا نیازی نیست که سکس را بشناسید. چشمانتان را به رویش ببندید و با چشمان بسته به معبد خداوند درآیید. ولی آیا کسی هرگز توانسته است با چشمان بسته وارد پرستشگاه خداوند شود؟ حتی اگر چنین کنید قادر نخواهید بود با چشمان بسته خداوند را ملاقات کنید. در عوض فقط چیزهایی را خواهید دید که از آن فرار می کردید و به همان چیزها زنجیر خواهید شد. با شنیدن این مطالب برخی از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ سکس هستم و آن را تبلیغ می کنم. اگر چنین است لطفاً به آنان بگویید که ابداً حرفهای مرا گوش نکردند. در حال حاضر مشکل است کسی را در این زمین پیدا کنید که بیشتر از من با سکس دشمن باشد. زیرا اگر آنچه که میگویم درک شود انسانها به ورای سکس خواهند رفت. راه دیگری وجود ندارد. آن موعظه گران دروغین که میپندارید با سکس دشمن هستند ابداً با آن دشمن نیستند. آنان جاذبه ای دیوانوار برای آن خلق کردند، نه راهی برای رهایی از آن. مخالفت تند آنان سبب ایجاد این جاذبه است. مردی به من گفت که اگر چیزی ممنوع و غیر مجاز نباشد انجام دادنش لطفی ندارد. همانطور که همگی می دانیم میوه‌ای که دزدیده شده باشد شیرین تر از میوه‌ای که در بازار خریده شده. دلیل اینکه همسر خود مرد از زن همسایه جذابتر نیست نیز همین است. دیگری همچون میوه دزدی شده می باشد. دیگری همان میوه ممنوع است و ما همین اوضاع را در مورد سکس خلق کرده ایم. ما آن را در پوشش چنان دروغ‌هایی پنهان کرده ایم و آن را در چنان دیوارهایی محصور ساخته ایم که نتیجه آن جاذبه بسیار شدید است. برتراند راسل می نویسد که در دوران ویکتوریایی وقتی که کودک بود پاهای زنان هرگز در مکانهای عمومی دیده نمی شد. لباسی که می پوشیدن زمین را جارو می کرد و پاهایشان را کاملا می پوشند. حتی اگر انگشت پای زنی دیده می شد همان کافی بود که مردان را شهوانی کند و میل جنسی را در آنان برانگیزاند. راسل سپس می نویسد که اینک زنان تقریبا نیمه برهنه می گردند و بیشتر قسمتهای پای ایشان قابل دیدن است، ولی مردان ابدا آنگونه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. او می نویسد که همین نکته ثابت می کند که ما هرچه بیشتر چیزی را پنهان کنیم یک جاذبه انحرافی بیشتر برای آن تولید می شود. اگر دنیا بخواهد از دام جنسیت رها شود کودکان باید مجاز باشند که تا جایی که ممکن است در خانه برهنه بگردند. توصیه می شود که دختران و پسران تا حد مقدور برهنه با هم بازی کنند تا تماماً با بدنهای یکدیگر آشنا شوند. سپس بعدها نیازی نخواهد بود تا برای لمس بدنهای دیگری در معابر عمومی تلاشهای انحرافی انجام دهند. آنگاه نیازی نخواهد بود تا در کتابها و مطبوعات تصاویر برهنه چاپ کنند. آنگاه آنان چنان با بدنهای یکدیگر آشنا هستند که انواع جاذبه‌های انحرافی برای بدن از بین خواهد رفت. ولی کارهای دنیا سر و ته است. ما قادر نیستیم ببینیم مردمانی که این پنهان کردن و پوشش دادن بدن را بر ما تحمیل کرده اند همان کسانی هستند که ناخواسته چنان جاذبه عظیم و چنان وسواسی در ذهن‌هایمان برای آن خلق کردند. کودکان باید برای مدت‌های بیشتری برهنه بمانند و بازی کنند تا دختران و پسران بتوانند بدن‌های برهنه یکدیگر را ببینند. این گونه هیچ تخمی از این بیماری جنون‌آمیز بر جای نخواهد ماند تا برای بقیه عمرشان آزارشان بدهد. ولی این بیماری پیشاپیش وجود دارد و همواره با آن روبرو هستیم. آن وقت وسایل تازه و تازه تر برای بیرون زدن آن اختراع می شود. ادبیات قبیحه چاپ می شوند. مردم آنها را در میان جلد کتاب های گیتا و انجیل قرار می دهند و می خوانند. اینها ادبیات قبیحه هستند. آنگاه فریاد برمی آوریم که این ادبیات مستهجن باید ممنوع شود. ولی هرگز نمی ایستیم تا فکر کنیم مردمی که اینها را می خوانند چنین بار آمدند. ما بر علیه تصاویر برهنه اعتراض میکنیم بی اینکه لحظه درک ما بر علیه تصاویر برهنه اعتراض میکنیم بی اینکه لحظه درنگ کنیم و از خود بپرسیم که این مردمی که مایلند این تصاویر را ببینند چه کسانی هستند. اینها همان مردانی هستند که از دیدن بدن زنانه محروم ماندند. نوعی کنجکاوی بیمارگونه در آنان برخواسته تا بدن زنانه را بشناسند. میخواهم به شما بگویم که بدن زن آنچنان زیبا نیست که لباسها آن را زیبا جلوه دادند. پوشاک به عوض اینکه بدن را پوشش دهد بیشتر بدن را جلوه‌گر میکند. تمام این روش تفکر نتایجی معکوس داده است. بنابراین امروز مایلم به شما بگویم که اگر بتوانیم سه چیز را درست کنیم: سکس چیست؟ جاذبه ریشه آن در چیست و چرا منحرف شده است؟ آنگاه ذهن میتواند به ورای سکس برود. باید هم که برود. نیاز ذهن این است. ولی تلاش های ما برای عروج از سکس نتایجی معکوس به بار آورده، زیرا ما با آن جنگیده ایم. ما با سکس ایجاد دشمنی کرده ایم، نه دوستی. ما به جای درک آن سرکوبش کرده ایم. آنچه مورد نیاز است یک ادراک است. این ادراک هرچه عمیق‌تر باشد انسان‌ها به اوجی والاتر دست خواهند یافت و هرچه به این ادراک کمتر باشد انسان‌ها بیشتر می‌کوشند
آن را سرکوب کنند. سرکوب هرگز نتوانسته نتایجی موفقیت آمیز و سالم داشته باشد. در زندگی انسان سکس عظیمترین انرژی است، ولی انسان نباید در آنجا توقف نماید. سکس را باید به فراآگاهی تبدیل کرد. سکس را باید درک کرد تا زندگی بدون اعمال جنسی بتواند رخ بدهد. شناختن سکس رهایی از آن است، رفتن به فراسوی آن است. ولی انسان‌ها با وجودی که در طول عمرشان تجارب جنسی بسیار دارند، هیچ تلاشی نمی‌کنند تا درک کنند که آمیزش به آنان تجربه‌ای گذرا از سامادهی می‌بخشد. یک نگاه بسیار کوتاه به فراآگاهی و کشش عظیم سکس در این است. جاذبه اساسی سکس در همین است. همین تجربه است که شما را صدا می‌زند. شما باید با هوشیاری و مراقبه گونگی خوب درک کنید که همین تجربه گذراست که به کشیدن و جذب شما ادامه می دهد. به شما می گویم که راه های آسان تری برای رسیدن به همین تجربه وجود دارد. مراقبه، تمرین هوشیاری درست، تمرینات یوگا، همگی وسایل رسیدن به همین تجربه هستند. ولی درک این نکته بسیار اساسی است که همین تجربه سبب جذب شماست. یکی از دوستان نوشته که موضوع این سخنرانی های من سبب خجالت است. او از من خواسته تا موقعیت ناجور مادری را تصور کنم که در میان مخاطبین همراه با دخترش نشسته است. او از من خواسته تا ضمن سخنرانی به مادری فکر کنم که همراه با پسرش نشسته و یا به پدری که همراه دخترش نشسته است. او گفته که این چیزها را نباید در حضور مردم بیان کرد. به او گفتم که او بسیار یک مادر
عاقل به موقع پیش از اینکه دخترش وارد دنیای سکس شود تجربه های جنسی خودش را برای دخترش بازگو می کند. قبل از اینکه ادراک نابالغانه و نبود اطلاعات او را به راه های انحرافی جنسی بکشاند. یک پدر ارزشمند و هوشمند تجربه هایش را برای پسران و دخترانش بازگو می کند تا آنان وارد راه های اشتباه نشوند، تا که منحرف نشوند. ولی اعجاب اوضاع در این است که نه پدران و نه مادران هیچ تجربه عمیقی در این خصوص ندارند. آنان خودشان به ورای سطح سکس صعود نکردند و بنابراین میترسند که مبادا فرزندانشان چیزی در مورد سکس بشنوند. شاید در همان سطحی گیر کنند که خودشان در آن گرفتار هستند. از این دوستان میپرسم برای اینکه گرفتار شوید به چه کسی گوش داده اید؟ شما خودتان گرفتار گشته اید و فرزندان شما نیز به خودی خودشان گرفتار خواهند شد. ولی اگر به کودکان درک صحیح داده شود، قابلیت تفکر و هوشیاری به آنان داده شود، آیا امکان ندارد که آنان خودشان را از هدر دادن انرژیشان نجات بدهند؟ آیا ممکن نیست که آنان بتوانند انرژی خودشان را حفظ کنند و آن را دگرگون سازند؟ همگی ما بارها زغال دیدیم. دانشمندان میگویند زغال در طول هزاران سال به الماس تبدیل می شود. بین زغال و الماس تفاوتی در ساختار شیمیایی وجود ندارد. الماس یک تجلی دگرگون شده از یک قطعه زغال است. مایلم به شما بگویم که سکس زغال است و زندگی بدون عمل جنسی همان الماس است. وضعیت متحول شده همان زغال. الماس هیچ گونه دشمنی با زغال ندارد. تنها یک تبدیل و تحول از همان زغال است. این همان سفر زغال است به بعدی تازه. زندگی بدون عمل جنسی چیزی در مخالفت با سکس نیست. یک دگرگونی و تحول جنسی است. کسی که با سکس مخالف باشد هرگز ممکن نیست به زندگی بدون سکس دست بیابد. اگر قرار باشد کسی وارد زندگی بدون سکس شود، و این سفر الزامی است، زیرا باید دید که زندگی بدون سکس چیست. زندگی بدون سکس یعنی دستیابی به آن تجربه که در آن رفتار و کردار انسان همچون خدا شود. زندگی انسان یک زندگی خدایی شود. این یعنی دستیابی به تجربه الوهیت. و این تجربه میتواند از طریق دگرگون سازی انرژی های انسان توسط ادراک به دست آید.
در طول روزهای آینده در مورد چگونگی متحول کردن این انرژی و سپس چگونگی تحول آن به تجربه فراآگاهی سخن خواهم گفت. مایلم در طول 3 روز آینده با دقت زیاد گوش بدهید تا پس از آن هیچ گونه سوء تفاهمی در مورد من در شما باقی نماند. و هر پرسش صادقانه و واقعی که به ذهنتان بیاید لطفاً بپرسید. آنها را کتباً به من برسانید تا 2 روز آینده بتوانم در موردشان مستقیماً صحبت کنم. نیازی نیست که هیچ پرسشی را پنهان کنید. دلیلی نیست که حقیقت زندگی را پنهان کنیم. نیازی نیست که از هیچ واقعیتی روی گردان شویم. حقیقت حقیقت است. چه چشمانتان را بر آن ببندیم یا باز نگه داریم. یک چیز را می دانم. من فقط کسی را مذهبی می خوانم که شهامت رویارویی مستقیم با حقایق زندگی را داشته باشد. آنان که چنان ناتوان، ترسو و ضعیف هستند که قادر نیستند حتی با واقعیات زندگی رویارو شوند، نباید هرگز امیدوار باشند که مذهبی شوند. در 3 روزی که می آیند از شما دعوت می کنم که به این موضوع گوش دهید، زیرا چنان موضوعی است که هرگز از هیچ کدام از مردان بزرگ و فرزانگان شما انتظار نمی رود در موردش سخن بگویند و شاید شما نیز به شنیدن چنین موضوعاتی عادت ندارید. شاید ذهنتان وحشت کند، ولی بار دیگر مایلم از شما بخواهم تا با دقت بسیار در 3 روز آینده گوش بدهید. این امکان وجود دارد که ادراک سکس شما را به پرستشگاه فراآگاهی رهنمود شود. این آرزوی من است. باشد تا جهان هستی این آرزو را برآورده سازد. از شما سپاسگزارم که با چنین عشق و سکوتی به من گوش دادید. در پایان در برابر الوهیتی که در درون تمامی شما منزل دارد سر فرود می آورم. لطفاً ادای احترام مرا بپذیرید.